أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميعا المشتغلين وارحمنا برحمتك يا رب. بحثی که بود در کلمات مرحوم نایبی و آغازی ها قدس الله سرهما راجع به این که در بعضی از موارد با اینکه احدهما معدوم و تاریخه، هر دو استصحاب جاری میشه، هم در مجهول و تاریخ هم در معلوم و تاریخ. طبعا مرحوم آغازی ها مخالفت فرمودن هر دو استصحاب جاری نمیشه. مثال رو من تکرار میکنم و خلاصه بحث های گذشته و مجموعه اقوال رو عرض میکنم. فرض این است که ایشان در ساعت 8 صبح وضو گرفته، فرض کن ساعت 5 از خواب بیدار شده، ساعت 8 وضو گرفته، یک فرض کن حدثی بولی هم میدونه از اون صادر شده، یا ساعت 7 بوده یا ساعت 9، بعدم ساعت 11 شک میکنه. این البته ما قائل نیستیم در حساب به زمان، لیکن برای تقریب مطلب بحث زمان رو مطرح میکنه. علی ای حال، در اینجا اقوالی که هست من به ترتیب عرض بکنم تا روشن بشه جایگاه صحبتهایی که مرمان ها اینی آغازی ها بشه. قول اول که تقریبا میشه گفت قول مشهور بین عامه مسلمینه، یعنی بین عامه اصولین اهل سنت این قول مشهوره که دیروز در کلمات نائینی خوندیم و توهم به عنوان و توهم اینی که ایشون فرمون تمام خواستن در حاشیه بنویسن، این همون اصالت تأخر الحادثه. این قول اول، این که ایشون به عنوان توهم نوشتن، اگر یادون واره که آقایون باشه چند مرتبه من عرض کردم این مطلب در کتب اصول قدیم چه شیعه چه سنی با عنوان اصالت و تأخر الحادث آمده. البته اصالت و تأخر الحادث رو آقایون در این مثالهای قبلی در اسلام و موت مورث و اسلام وارث بود که یکیش معلوم باشه، لیکن اینجا هم صدق میکنه. عرض کردم هر مطلبی رو که به اصطلاح انسان به گوشش میخواد دنبال دلیلش، عمده دلیلش، یعنی اونا میگفتن ساعت 7 مشکوک حدثی از ایشان سر زده، پس ما اصالت عدم الحدث میگیم تا ساعت 8. اصالت عدم الحدث ساعت 8 که مسلم موضوع گرفته، حدث هم مشکوک بین ساعت 7 و 9، پس از ساعت 7 اصالت و عدم الحدث رو میگیم تا ساعت 8. روشن؟ ساعت 8 هم که بعدش میدونیم حدثی صادر شده، پس این حدث بعد از ساعت 8. این رو اسمش گذاشتن علمای اصول، چه سنی چه شیعه، اصالت و تأخر الحادث. مراد از اصالت و تأخر الحادث، حادث در اینجا چیه؟ حدثه. اون یکی که معلومه طهارت وضوئه. اصل این است که این حدث بعد از وضو بوده. روشن؟ این اسمش شد اصالت تأخر الحادث. این اصالت تأخر الحادث اصلا تمام این بحث ما اساسا رو این بود، از اول این تنبیه هم عرض کردیم، این تنبیه در کلماتتون به عنوان اصالت تأخر الحادث. وجه این مطلب چیه؟ نقطه‌ش هم به نظرم دیگه انشالله با این بحثی که در استصحاب، اینا استصحاب رو یه نوع اماره میدونن، کاشف میدونن. حالا ما گفتیم مثلا ابداع، اونا ابداع نمیدونن، امر واقعی میدونن. پس شما به تعبد از ساعت 7 تا 8 به تعبد میگین حدث نبود، از اون برم علم به حدث که داریم، از اون برم علم به حدث که داریم. طبق قاعده وقتی تا 7 نبوده پس بعد تا 8 نبوده بعد از 8، چون شما اخی علم به حدث داشتید، یعنی علم به یک واقعیت داریم. استصحابم که اماره است، حالا روی جهات مختلفی که تصورات مختلف. پس شما که انما دارین میبینین از ساعت 7 تا 8 حدث نبوده، از اون برم میدانید حدثی بوده. طبیعتا نتیجه چی میشه؟ این حدث بعد از ساعت 8. اسم اینو در اصول گذاشتن اصالت و تأخر الحادث. اصل این است که این حدث بعد از وضو است. خب اگر بعد از وضو شد، خواهی نخواهی دیگه اون حدث باقی است و استصحاب احتیاج نداره و حکم میکنیم به این که این شخص محدثه. این تقریب اول اینه که مرحوم آقای نائینی توهم ازش تعبیر فرمودن. این که در کلمات نائینی توهم آمده اصالت تأخر حادث، جواب
جواب نه اینه رو مبناست نه رو بنا.
اهل سنت استصحاب عماره میزنن.
بله اصالت برام دین زیادشون عماره میزنن. جواب مرحوم ناینی، چون مرحوم ناینی مبنا رو قبول نداره نه رو بنا. مرحوم ناینی مثل بقیه علمای ما از زمان مرحوم وحید بهبهانی استصحاب رو از باب اخبار و تعبد حجت میبینه، چون از باب تعبده این لوازمش رو قبول نمیکنه. میگن بله قبول داریم اصل عدم حدث هست تا ساعت 8، اما این حدث همون حدثی است که شما علم دارین پس بعد از ساعت 8 ساعت 9 بوده. کار استصحاب این نیست. روشن شد؟ پس اشکال در حقیقت اشکال مبنایی است، اون تصوری است که اون طرف از استصحاب داره. به نظرم خیلی واضح شد دیگه، اون یک تصور از استصحاب داره، این یک تصور از استصحاب داره. طبق تصور اون میگه از ساعت 7 تا 8 نبوده حدث، اسمش استصحاب بودش. از اون برم میدونیم حدث بوده طبیعتا بعد از ساعت 8 بوده. ها مثبت بشه بشه قبول دارم مثبت بشه میشه. روشن شد؟ خب روشن بشه براتون. حالا اون تفکر که بره به اماره اون ریشه های مختلفی داره، اون رو چون ما شعر داریم که تکرارش بخواییم بکنیم. یکیش مثلا استقراءه، ما ظن پیدا میکنیم. چرا؟ چون 90% مواردی که سابقاً یقین داشتیم دیدیم باقی هم پس این میشه استقراء. رو همین که امروز بیان آمار، رو روش آماری، ما رو روش آماری به این نتیجه رسیدیم که 90% این چی تولید میکنه؟ ظن. خوب دقت کنیم، ظن به بقا. اون وقت انشاءالله عرض میکنم، امروز انشاءالله مشهور بین اهل سنت در احکام شرعی ظن حجت میدونن. ادعی هم نه خیلی زیاد در موضوعات هم ظن حجت میدونن، اما ظن در احکام شرعی خلاصه شه که نگاه کنم حرفای دلیل انسداده مطلقه هم. ظن مطلقه هم. اسم ظن هم در اصطلاح اونها تحری بود، یعنی اخذ به احرام، یعنی یه مسئله رو بررسی میکردن قلبه این بود مثلا 60% این بود که حکم این باشه، 40% این بود که حکم این نباشه. به این گاهی میگفتن یشهد اشتهده، یعنی جهد خودش رو به کار برد فهمید یک طرف ارجحه. گاهی هم تحری بیم، این تحری اسمش هم اینه یتحرا، یعنی اخذ به ظن بود. دلیلشون هم بر حجت ظن خلاصش همون حرفا بود، انسداد باب علم و علمی و همون بحث انسداد. لیکن بحث انسداد مثلا علمای شیعه در طول مثلا 1000 سال اینو تهذیب و تنقیح و خیلی مفصل نمیشتن و به اصطلاح مقدمات و مؤخرات و تنبیهات و تنبیهات انسداد اونا مختصر میگفتن راه علم موقوف است مسدود است پس بزن بگن خلاصش. چون لیون حالا یا باید قرعه بزنیم یا باید ترک احکام بکنیم یا اصول عملی، اینا همش مشکل داره پس برگردیم بزن. وقت ادهیشون میگن وقتی در احکام ظن حجت شد در موضوعات به طریق اولا ظن حجت. روشن شد؟ اما مشهور بین علمای شیعه در احکام ظن قبول نکردن حجت نیست، در موضوعات هم بنابر مشهور قبول نکردن الا موارد خاص. یکی ظن در رکعات چون داره یتحرا، اونجا هم تحری داره. یکی در ظن در وقت، اگر ظن به دخول وقت بوده که. یکی ظن در قبله. یه موارد خاصی در فقه که ظن در موضوعات خارجی حجته و الا به طور طبیعی در موضوعات حجت نیست. بناش اینه که در موضوعات حجت نیست. یکی از موضوعات هم اینجا همینه، همین بحث استصحاب همینه. خب این قول اول و نظرش و دلیلش و مناقشش روشن شد. قول دوم همین که الان اشاره کردم، این در کتاب مجموع نقل میکنه در مطلق تعاقب حالت این و خلاصش اینه که اگر تعاقب حالت این شد اخذ به ظن میکنیم، اگر ظن متساوی شد طرف این متساوی شد حکم محدثه داره. دلیل اینم واضح شد. دلیل اینم چون حجیت ظن در موضوعاته، چون مطلق زن در مطلق موضوعات خارجی در کلیه موضوعات خارجی حجت داره، زن حجیت داره، لذا طبق حجیت زن اگر زن پیدا کرد محدثه حکم دادن داره، زن پیدا کرد با طهارته. ترجیح با یک طرف شد اون طرف رو ثابت می‌کنه، اما اگر ترجیح نشد تساوی محض شد اون وقت حکمش حکم محدثه. اینم رأی دوم. من الان توی شیعه یادم نمیاد. بله دارن تعارض گیرن، تعبیر تعارض دارن. من توی شیعه الان یادم نمیاد کسی این قول داشته باشیم، الان یاد من نمیاد. قول سوم، ما به حالت قبله هما اخذ میکنه، مثلا قبله هما از خواب بیدار شده، محدث بوده، الان هم حکم حدث است، چون این نمیدونه که اون حدثش واقعا از بین رفت یا نه. اگر اول حدث بوده بعد طهارت، حدث بوده اگر به عکس باشه حدثش واقعا. این منشأ شک میشه تا عارض اونها استصحاب حالت سابقه قبله هما بکنه. اینم قول سوم، دلیلش هم واضح شد، استصحاب رو تعمل قبول کرد. قول چهارم، استصحاب ضد حالت سابقه بکنه. اهل سنت در این مجموع به نظرم در کتاب شرلومه اگر از در بیارین از مرحوم وقیله داره، اما نمیدونم قیله در شیعه است یا در سنیه. در شرلومه وقتی تدریس میکنیم دیدم در اونجا داره، اما در اهل سنت در مجموع نسبت داده، میگه اختیار و فلان دیگه حفظ نکنیم اسمون. چون من کران عرض کردم خودتون تو این اروال معطل نکنید، چون اختلاف دارن، شدید هم اختلاف دارن، وقت خودتون هم بیهوده تلف میکنید، به جایی هم نمیرسه. یه مدت این در بعضی از مراتب علمی خیلی مؤثر بود، مثلا این کتب رجالی قال فلان و فلان و فلان اسم میبردن، حالا خیلی چیز نداره. حالا آیا حاله در کتب و اصول هم این کتب و اصول مفصل نگاه بگیش همینه، بعد اختار او فلان و فلان یکی از نمونه های علمی بود، بعد باز مفتن نه این ثابت نیست، عبارتش اینجور نیست، باز اونی که دیگه شده یک چیزی حدود 50-60% وقت رو ضایع میکردن برای همینکه این قول فلانی هست یا نیست. آخرش هم روشن نبود، گاهی این از اون نمونه میکرد که اون گفته قول فلانی اینه، بازی از یکی دیگه نمونه میکرد. بله عمدش دلیله، نحن ابناء الدلیل اینما مال نمیل، این مهمش دلیله. بله متاسفانه در شهر نمعه داره، مالیم دارم شاید هم قبل شهر نمعه قبل شهر لسانی بعض از شیعه قائل شدن. عرض کردم در شیعه چون در کتاب ابتداء فقه الرضا آمده، بعد مرحوم صدر و اینها تلقیه و قبول شده بین شیعه که هر دو معارضن و حکم محدث دارن. این البته در جایی که هر دو مجهول باشن، این صورت رو معلوم نیست هر دو قائل باشن. این قول سوم شد که ضد حالت سابقه قبله هما. قول چهارم، ضد حالت قبله هما، این هم اهل سنت قائل دارن، یعنی در همین کتاب مجموع اسم برده که قال بهی فلان دیگه. اینا رو من نمیخونم چون از کردن طرف کردن وقت سو. دلیلش هم واضحه، دلیلش این است که این مثلا اگه حدث بوده چون میبینه که وضو گرفته پس قطعا اون حدث برداشته شده، این حدث دوم هم شک داره مضر نیست و ضد حالت سابقه رو استصحاب میکنه. این هم دلیل کسانی که میگن ضد حالت قبله هم. حرف پنجم، کلام مرحوم ناینی است، هر دو استصحاب جاری میشن، ولی به کیش معلوم و تاریخه. استصحاب بقاء طهارت و استصحاب بقاء حدث، و در اینجا به اصطلاح نتیجهش تساقط هر دو اصوله، چون هر دو اثر دارن، هر دو اثر اگر اثر مال یکی باشه همون یکی جاری میشه. اینم رأی مرحوم ناینی قدس الله، بعد هر دو تساقط. حرف ششم، هر دو جاری نمیشن، نه این استصحاب نموسته، بلکه بگید هر سه جاری نمیشن، نه استصحاب حالت قبله هما، بلکه بگید هر چهار تا جاری نمیشن، استصحاب ضد حالت قبله هما. چون معلوم شد در مقام استصحاب مجموعا چهار تا استصحاب اینجا دیگه اصلا جای استصحاب نیست. این روشن شده؟ و بیشتر کلمات کفایی و اینها ناظر به شبهه اتصال زمان شک به زمان یقین، اینا از این زاویه وارد بحث شدن. من فکر میکنم مرحوم ناینی حالا اون چون مسئله اتصال زمان شک به یقین قبول نمیکنه، جور دیگه ظرف میدونه که نمیخواد قید قرار بده، من فکر میکنم مرحوم ناینی قدس الله سره نظر مبارکش به اطلاق دلیل استصحاب لا تنقض الیقین بشه نسبت به کل واحد من هماست، یعنی طهارت فی نفسه حساب کرده، حدث و فی نفسه حساب کرده استصحاب میکنه، یقین بین داره استصحاب. فکر میکنم همچنین ایشون تحلیل کردم و توضیحاتش گذاشت در بازش، فکر میکنم تحلیل خود من به ذهنم میاد تمسک به اطلاق دلیل در کل واحد فی نفسه که آغازی هم اینجا اشاره داره میمد کل واحد فی نفسه. مرحوم آغازی هم اشکالش اینه که اینجا عدم اتصال زمان یقین به شک، عدم اتصال یعنی عدم ثبوت متیقن، نه زمان یقین به شک، زمان شک به یقین محض. و به تعبیر خود ایشان میگه یعنی یک عبارتی داره ایشان که من فکر میکنم همون حرفایی که بنده گفتم اون ما بیه تعبیر دیگه ایشان بده، میگه استصحاب باید جوری باشه که شما لوتم شد قهقرا عقب برید خاطر اون زمان یقین بگذاریم. وقتی شما نسبت به طهارت و نسبت به حدث این کار نمیتونیم بکنیم. این اشکال خلاصه اشکال مرحوم آزی هم. اون چی که به ذهن این حقیر سبب و تقسیم میرسه عرض کردیم، اولا ما عرض کردیم اصول عملی چه استصحاب چه غیرش. حالا یه نکته رو قبل از این که من وارد بحث توضیح خودم بشیم، انصافش تو اصول عملی این استصحاب رو باید میمه اصل سحرآمیزی، اصل مشکلیه این استصحاب توی اصول عملی منحصر به فرده در این جهت که خیلی سحرآمیزه، خیلی هم تقریبهای متعدد داره، وجوه متعدد، تصویرهای متعدد. و من فکر میکنم نکته اساسیش این باشه، چون اصول در زندگی عقلا هم وجود داره، اصول در زندگی ماها در زندگی متعارف وجود، لیکن اصول رو غالبا برای یک موضوع مشخص جعل میکنه عقلا، اعتبار میکنه مثلا اساطر الطهاره، اساطر الاحتیاط، اساطر البراءه، اساطر الحل، اساطر التزکیه. ببین یعنی با اون اصل یک چیزی رو اثبات میکنن، یک وقت اون غالبا یک مصلحت اجتماعی داره، مثلا براءت یک مصلحت اجتماعی داره، احتیاط به خاطر اینکه شما در مقام اطاعت مولا هستین جمعی احتمالات انجام میدین، دقت میکنین، هر کدوم مثلا تزکیه به خاطر سوق مسلمان ها و اینکه مسلمان ها در سوقشون رفت آمد دارن، رفت خرید و فروش دارن، اساطر تزکیه به خاطر لولم یجوز هادا لما قام للمسلمین سوقا. استصحاب مشکلش چیه؟ عنوان نداره، اگه عنوان داشت اینقدر دعوا روش نمی‌شد. استصحاب یه اصل سحرآمیزه، یه حالت سابقه، لذا بعد جا استصحاب با براءت موافقه، بعد جا با احتیاط موافقه، بعد جا با اساطع با تزکیه ما. استصحاب یه حالت روشن شد سر این که میخوام به شما بگم، این همه علما در طول این تاریخ و این و خب عده هم دنبال واقعیت هستن، میگن شما دیروز دیدی زید زنده است، که او امروز زنده است، اونجا دیشب فوت کرد، چطور شما میگین الان زید زنده است، دیشب دیروز زنده بود؟ دقت میکنید یه اصل، من به تعبیر من مثلا نمیدونم کسی دیگه بگه، اصل سحرآمیزیه، یک اصلی است که مشکل داره، چیزی نیست که داره یک مصلحتی باشه. نه دقت کنید شما میگم خاکشیر به همه مزاجه میگم، دقت فرمید شما. این به نظر من سر اختلاف علما در طول تاریخ اسلام سر این نکته است، اون سری که به نظر ما بهش رسیدیم گفت که همین از سر اون اسرار، به نظر من سرش اینه که در استس به نظر نمیتونم بگم مثلا اخذ به حالت سابقه مصلحت اجتماعی داره، اخذ به حالت سابقه براءت، اخذ به حالت سابقه توسعه است، تسهیل به مکلفینه، اخذ به حالت سابقه ممکن تضییق باشه، اخذ به حالت سابقه ممکن تسهیل باشه. من فکر میکنم هر چی فکر کنیم که این همه ما در استصحاب صحبت کردیم و آقایون دارن همه هم با هم ماشاءالله مشغول جنگ و دعوا هستن، فکر میکنم اون نکته اصلیش اینه، یعنی نکته اصلیش چون اساساً در فقه در غیر فقه ما به دنبال واقعیت هستیم، مگر در جایی که بگیم به غن یا به حجت مراجعه بشه. اینا در استصحاب وقت اصول هم اگه دقت کنیم پیش ما همه ملاک دارن، قاعده تجاوز، قاعده فراق، قاعده براءت، اساطر البراءه، اساطر الحل، اساطر الطهاره، اینا همه عنوان دارن، اونی که عنوان نداره استصحابه. و مشکلش هم اینه وقتی شد حالت سابقه، این خودش فی نفسه ملاک نداره، اصلا حالت سابقه مناط نداره.
استاد همون نکته که یعنی
اینه تو نشکن کم مگه؟ نه این نکته خودش دردآور، نه اینکه کم مشکل درست کرده، میگه چرا یقینت نشکن؟ گاهی اوقات یقینت نشکن توش براءت در میاد، گاهی اوقات یقینت نشکن توش مثلا بقا و حرمت زن بعد از انقطاع زن، اونجا تضییقه، گاهی اوقات تسهیله. گاهی اوقات احتیاط. احتیاط خب یک فهم عقلایی است به این که ما کاری بکنیم که مراد مولا رو انجام بدیم. این فهم عقلایی است. ها، براءت به عکسش، برای تسهیل. اباحه برای تسهیل. سوق مسلمین برای واضحه. تمام این اصول رو اساس و طهاره برای اینکه نماز باش بخونیم، آثار طهارت رو. این استصحاب، این یکی تو اصول یک کمی که دردآور شده چون خودش عنوان نداره. خب میدونم قوی تر شده، همین قویش مشکل شده دیگه. ولذا اگر دقتم بکنیم، مثلا اونایی که در اهل سنت قبول کردن، باز هم اهل سنت از رو روایت نرفتن. دو تا روایت از پیغمبره که در باب در حال نماز کسی شک در حدث بکنه، که هم در رکعات. اونا آمدن اهل سنت، اونایی که قبول کردن از این دو مورد خارج قیاسن، بقیه موارد هم میگن. باز در میان اهل سنت کسانی هستن همین دو مورد رو فقط در مورد خودش قبول کردن. مثلا اگه شک در حدث کرد بعد از وضو در نماز باشه، میگه بله پیغمبر فرمود ادامه بده، اما در خارج نماز نه، بره وضو بگیره. خوب دقت بکن، حتی هم شک در حدث. اینقدر بعضی ها مطلب خشخاش از علمای اهل سنت، اصلا با این که روایت آنو در شک ده، اما چون روایت موردش در اثناء نمازه، به جای دیگه سرایت ندن، به خارج از نماز سرایت ندن، به خصوص نماز سرایت ده. البته روایت ما مطلق، لعنکه کنت علی یقین من وضوئک فشکر، روایت ما مطلقه. لیکن چون امام بعدش داره ولا ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک، شاید یکی از، چون نگفتیم الان به ذهن رسید، شاید یکی از عواملی که عده از قومی ها این حدیث رو قبول نمی کردن، چون حالت تعلیل داره. وقتی حالت تعلیل، چون تعلیل عقلی و اینا رو که قبول نمی کردن، تعلیل عقلایی و عقلی، باید برگرده به حالت تعلیل تعبدی. وقتی میگن تعلیلش مشکل داره، چون اونی که تعبده در اثناء نمازه. روایت اگر بخواد خارج نماز رو به اثناء نماز تعلیل بکنه، این قیاسه. روشن شد چی میخوام بگم؟ چون هی صحبت کردیم، مثلا یه سوال کردن چرا قومی ها اعراض کردن از این روایت. شاید اینا گفتن این روایت مفادش اینه که، روشن شد، شما در خارج نماز هم لعنکه کنت علی یقین ولیس لکه، گفتن این خارج نماز در حقیقت این لسان لسانیست که مناسب با اهل بیت نیست، این لسان لسان قیاسه. چون روایتی که از رسول الله لعنکه کنت علی یقین اینه که نه اون تعبد بگیرن، ها عقلایی که نگرفتن علت رو، به خلاف اصول متأخر ما مثل مرحوم شیخ و دیگران که سعی کردن عقلایی باشه. تعبدی است، تعبدش هم در اثناء نمازه. وقتی اگر امام بخواهد یک حکمی رو تعلیل بکنه به یک تعبدی که در اثناء نمازه، این قیاسه. روشن شد؟ این حکمش حکم قیاس، قبولش نمیشه بکنه. درست نیست؟ درست نیست بوده میشه؟ نیست؟ البته اخباری ها نمیگن تعلیلش تعبدیه ها. یعنی امام وقتی میگه سنت رسول الله اینه، خصوصا تو رسول اثناء نماز. خب تعلیل نه، اینا میگن تعلیل عقلاییه، یعنی سیره عقلا، ارتکاز عقلا. خب همین میگن، چون این مثالی که زده مثال شک در وضو، شک در وضو در روایتی که از پیغمبره در اثناء نماز، نه خارج نماز. صلی الله علی محمد. اینم یک کمی راجع به سحرآمیز بودن استصحاب.